دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. بیست و دو روز از تیر ماه سپری شده. من محمد زرقامی هستم و انتخاب شما مجله نیمروزی است که در ادامه با هم همراه خواهیم بود تا شنیدنی های این مجله رو با هم بشنویم. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان از لونسب های دقیقه 90 در زیر مجموعه های دولت ابراهیم رئیسی خبرساز هستش. فعالان مدنی گیلان در راه زندانی هستند که گفته میشه حداقل امکانات رو هم نداره و همچنین تکرار لغزش‌های کلامی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که همچنان آقای بایدن میگه که مصمم به ادامه رقابت انتخاباتی است. اینها مجموعه از سرخط خبرهای مهمیه که در ادامه اجازه بدید که با بنیامین صدر همراه بشیم. مشروع خبرها رو بنیامین براتون میگه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیر عامل سازمان توانیر با بی‌سابقه توصیف کردن گرمای هوا در برخی مناطق ایران در 50 سال گذشته گفت به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود 1800 مگاوات به میزان مصرف برق اضافه می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی جمعه به خبرگزاری تسلیم در ایران گفت که در 10 روز گذشته در اهواز دمای هوا در 7 روز بیش از 50 درجه بوده که این شرایط به گفته او در 50 سال اخیر بی سابقه است. همزمان با افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف ایران گزارش‌های مختلفی از قطعی برق شهروندان و مراکز صنعتی منتشر شده. همزمان اداره‌ها و مراکز دولتی در نیمی از استان‌های ایران تعطیل شدند. به گفته مدیرعامل توانیر ایران برای پاسخگویی به رشد مصرف برق سالانه نیاز به حداقل 5 میلیارد دلار سرمایه دارد. فرمانده انتظامی استان بوشهر از بازداشت یک گروه 4 نفره در این استان به اتهام آتش زدن تعدادی از بنرهای تبلیغاتی انتخابات و شعار نویسی خبر داد. حیدر سوسنی به خبرگزاری مهر گفت که افراد بازداشت شده پیشتر در زمان اعتراض‌های سال 1401 هم بازداشت شده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر از بازداشت 113 تن در مرحله دوم انتخابات در ایران خبر داده بود. یک مقام محلی در استان کهگیلو و بوی رحمت از مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز این استان در صبح جمعه خبر داد. علیرضا نیکروز مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلو و بوی رحمت با اعلام این خبر به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که با مهار آتش پایش منطقه برای جلوگیری از آتش سوزی دوباره جریان دارد. آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز از دوشنبه آغاز شد و در روزهای اخیر فعالان محیط زیست با اشاره به گستردگی و شدت آن از کمبود امکانات خبر داده بودند. آقای نیکروز عامل وقوع و گسترش این آتش سوزی را وزش باد شدید و سخت گذر بودن منطقه حفاظت شده خائیز عنوان کرده است. او همچنین از مصدوم شدن 8 تن در این آتش سوزی خبر داده. ارتش اسرائیل پنجشنبه با انتشار گزارشی وقوع مجموعی از اشتباه‌ها در جریان حمله مرگبار سال گذشته گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد را پذیرفت. این گزارش شامل نتایج نخستین تحقیقات ارتش اسرائیل درباره ناموفق بودن در مقابله با حمله 15 مهر گروه افراطی حماس است. در این گزارش از جمله به تأخیر چند ساعته در ورود واحدهای نظامی اسرائیل اشاره شده و آمده که آنها تا بعد از ظهر روز حمله در انتظار بودند و وخامت اوضاع را درک نکرده بودند. در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس حدود 1200 تن که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفته و به غزه منتقل شدند. در واکنش به گزارش ارتش اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور گفته این تحقیقات باید شامل خود او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم شود. و سرانجام این که پلیس دریایی فرانسه جمعه از غرق شدن 4 تن در تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مهاجران پنجشنبه شب در نزدیکی بولون سورمر در سواحل شمالی فرانسه پس از واژگون شدن قایقشان غرق شدند. پلیس فرانسه گفته که عملیات نجات سرنشینان این قایق که 67 تن بودند با 4 کشتی و 1 بالگرد انجام شد، اما 4 تن موفق به نجات نشدند. میزان عبور مهاجران از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا از فرانسه در سال جاری به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
تازه ترین خبرها بود که از بنیامین صدر شنیدید، و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی. بریکس، فرصت مناسب توسعه روابط تهران مسکو. در این باره نظر یک تحلیلگر مسائل بین المللی رو جویا خواهیم شد. از کشتی ادوانتیج سویت براتون خواهیم گفت که بعد از 1 سال توقیف در راه آبهای بین المللی قرار داره، و نگاهی هم خواهیم کرد به وضعیت کرانه باختری و ورود این منطقه به فاز تازه‌ای از بحران در گفتگویی با ساری باشی، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در ابتدای این مجله اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به ماجرای نفتکش ادوانتیج سویت که 1 سال پیش توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران یا نیروی دریایی ارتش توقیف شد. دلیل توقیف در اون زمان گفته شده بود که برخورد این نفتکش با یک لنج ایرانی بوده، اما بر اساس داده‌هایی که ردیابی کشتی‌ها در اختیار قرار داده، اینطور به نظر می‌رسه که این کشتی به سمت آب‌های بین‌المللی در حرکته. گزارش مهدی بیگی رو با هم بشنویم.
نفتکش ادوانتیج سویت که در اجاره شرکت آمریکایی شورون بود، 7 اردیبهشت 1402 با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان در حال تردد بود که توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی متوقف شد. به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نفتکش با یک لنج ایرانی برخورد و حتی به درخواست کمک سرنشینان آن بی‌توجهی کرده بود. این گوشه‌ای از جزئیات حادثه مدعی شده از زبان مصطفی تاج‌الدینی، معاون عملیاتی نیروی دریایی ایران.
نه به درخواست کمک شناور مذکور توجه میکنه و حتی قبل از اون شناور بارها با توجه محدودیت مانوری که این شناور داشته بارها صدا میزنه و اعلام میکنه که بعد تغییر مسیر میده، این اتفاق نمیفته. بعد از برخورد هم مکررن درخواست کمک میده، اینکه بالاخره بعد دو نفر از نفرات و کرو و خدمه این کشتی به داخل آب سقوط کرده بودن، تعدادی هم زخمی شدن.
خب اینو دادن
وای نمیسته.
علی‌رغم درخواست مکرر مقام‌های آمریکایی، نفتکش ادوانتیج سویت در توقیف جمهوری اسلامی ماند تا اینکه اسفند ماه پارسال در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران به بهانه آنکه تحریم‌های کشورهای غربی به ویژه آمریکا منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز بیماران پروانه‌ای شده، شکایتی مطرح شد. این دادگاه در نهایت دستور توقیف محموله نفتی ادوانتیج سویت را صادر کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ارزش این محموله نفتی را بیش از 50 میلیون دلار اعلام کرد. ادعای تحریم دارویی توسط جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که ایالات متحده بارها اعلام کرده اقلام دارویی و غذایی در فهرست تحریم ها نیستند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 21 تیر ماه با استناد به داده‌های ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد کشتی ادوانتیج سویت به سمت آب‌های بین‌المللی در حرکت است. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که دادگاهی در ایران دولت و مقام‌های آمریکا را به دلیل تحریم‌ها و آنچه خسارت وارد شده به گروهی از بازماندگان و بیماران پروانه‌ای خواند به پرداخت 6.8 میلیارد دلار محکوم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اعلام کرد به نظر می‌رسد که حرکت کشتی توقیف شده با خاتمه این پرونده قضایی همزمان شده است. وزارت خارجه آمریکا به خبرهای منتشر شده مبنی بر آزادی نفتکش ادوانتج سویت واکنش نشان داد و بار دیگر جمهوری اسلامی را به توقیف غیرقانونی کشتی ها در آبهای بین المللی متهم کرد. مقام‌های ایرانی و شرکت شورون هنوز در این باره اظهار نظری نکردند.
مهدی بیگی گزارش میداد که گزارش او رو شنیدیم با هم، و اما به ایران برگردیم و نگاهی بکنیم این بار به بریکس که شاهد این بودیم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ولادیمیر پوتین دیداری رو کردند و در اونجا آقای قالیباف گفت که ریاست روسیه بر بریکس فرصت مناسبیه برای توسعه روابط تهران و مسکو. با توجه به اینکه نام روسیه و روابط با روسیه یا سیاست‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی دولت 13 در قبال نوع نگرشش به رابطه با چین و روسیه داشت همچنان مورد نقد قرار می‌گرفت، شاید از این منظر بد نباشه یک بار نگاه بکنیم به این حضور و اینکه این روابط در دولت جدید چگونه پیگیری خواهد شد. همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاست خارجی در آلمان. آقای عزیزی بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه اول یک نگاهی بکنیم که آیا واقعا ما با یک درک مشترکی از رابطه با روسیه یا نگرش به روسیه در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، چیزی که به هر حال در زبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و حتی در این رقابت‌های انتخاباتی هم می‌دیدیم حاکی از نوعی نگرش انتقادی بود، البته با لحاظ این موضوع که هیچگاه آقای ظریف در نقش مخالف کامل روسیه هم در اظهارات خودش ظاهر نشده، اما الان ما میبینیم که رئیس مجلس پیش قراول دیدار با ولادیمیر پوتین و حامل پیام‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر من دو موضوع هست که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی همین بحثی که شما فرمودید، در واقع تفاوت رویکردها در داخل ایران نسبت به روابط با روسیه و در واقع محدودیت‌ها و فرصت‌های رابطه با روسیه، و مسئله دوم تفاوت رویکرد غالب در ایران نسبت به این رابطه با در واقع رویکردی که در مسکو وجود داره. این دوتا هستش که در واقع برایند اینها در واقع تعیین کننده اون ماهیت رابطه هستش. در رابطه با موضوع اول، خب ما میدونیم که تیمی که به هر حال سیاست خارجی آقای روحانی رو هدایت میکرد و الان هم به نظر میرسه که قرار هستش که در دولت آقای پزشکیان نقش اصلی رو در حوزه سیاست خارجی داشته باشه، انتقاد داره از رویکرد در واقع اتکای بیش از حد به روسیه. یعنی در واقع نکاتی که اینها مطرح میکنن این نیستش که اساسا نباید با روسیه کار کرد، نباید با چین کار کرد. موضوع این نگاه به شرق افراطی هست که در مثلا دوره آقای احمدی نژاد به یک شکل، بعدا در دوره آقای رئیسی به شکل دیگری به وجود آمد، و اینها معتقد هستن که روابط با شرق باید از طریق بهبود روابط با غرب موازنه پیدا بکنه. یعنی ایران در شرایطی میتونه منافع خودش رو در رابطه با چین و روسیه به دست بیاره که یک سطح قابل قبولی از رابطه رو با غرب داشته باشه.
آیا به نظر شما اصلا این موازنه امکان پذیر هست؟ چون به نظر میرسه که در صحبت‌های آقای قالیباف هم منعکسه در دیداری که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داره که ریل گذاری این نوع نگاه یا این سیاست در قبال روسیه از سمت آیت الله خامنه ای میاد، چون در اونجا چندین و چند بار نام رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشه. آیا دولت بعدی، یعنی دولت آقای پزشکیان، که آقای پزشکیان هم به هر حال صحبتی رو داشته با آقای پوتین و اعلام کرده که این روابط ادامه پیدا میکنه، قادر هست که این موازنه رو ایجاد کنه؟
ببینید اساساً در حوزه سیاست خارجی میدونیم و بحث هم بسیار شده که مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه اختیارات رئیس جمهور و دولت برای تعیین رویکردهای استراتژیک کشور خب طبیعتاً محدود است. در مورد روسیه این نمود بیشتری داره، به این خاطر که همونجور که شما هم اشاره کردید این موضوع در واقع هدایتگر اصلیش خود آقای خامنه‌ای هست، در حدی که گفته میشه سفرای ایران در روسیه زمانی که برمیگردن به مرکز، یعنی در واقع این به صورت مقطعی که برمیگردن ابتدا باید برن به دفتر رهبری گزارش بدن تا اینکه بخوان اول برن به وزیر خارجه یا رئیس جمهور. لذا این اولویتی هستش که آقای خامنه‌ای قائل هست. منتها ما در دوره آقای روحانی شاهد بودیم که یک حرکت رو میشه به اون سمت پیش برد، یعنی به این شکل که اگر که یک درکی در طرف روسی شکل بگیره، چون عرض کردم نگاه طرف روسی هم مهم هست، طرف روسی در دوره آقای رئیسی خیالش از این بابت راحت بود که ایران هیچ گزینه دیگری نداره، اگر این درک در طرف روسی و این استدلال در واقع تیم آقای ظریف آقای پزشکیان هست که اگر این درک شکل بگیره که ما به دنبال این هستیم که حالا روابط خودمون رو بهبود ببخشیم، روسیه با یک نگاه دیگری به ما نگاه خواهد کرد و ما قادر خواهیم بود که منافع خودمون رو بهتر تامین بکنیم.
سپاسگزارم از شما حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان که ما رو همراهی می‌کردند. اما فاصله بگیریم از روسیه و ایران و بریم به ایالات متحده آمریکا. خب همونطوری که می‌دونید مناظره‌ها آغاز شده و به هر حال آمریکا آماده میشه برای انتخابات. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سالانه ناتو در واشنگتن در حالی که در یک برنامه خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها شرکت کرد، باز هم لغزش‌های زبانی و اشتباهاتی در گفتارش داشت، موضوعی که خیلی‌ها به اون واکنش نشون دادن و خیلی زود هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. اما آقای بایدن به نظر می‌رسه که همچنان مصممه که برای انتخابات خودش رو آماده کنه. بنیامین صدر.
نشست خبری جو بایدن پنجشنبه در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر برخی از چهره‌های دموکرات و حامیان مالی کارزار انتخاباتی او خواهان کنارگیریش از رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان هستند و دلیل این موضوع را نیاز آقای بایدن به استراحت بیشتر با توجه به شرایط سنی او عنوان می‌کنند. روز پنجشنبه آقای بایدن در برنامه خبری نشست سالانه ناتو در حالی که تأکید کرد مناسب ترین گزینه برای ریاست جمهوری در آمریکاست، در پاسخ به خبرنگار رویترز که پرسید آیا نگران نیست که در صورت جایگزینی معاونش کاملا هریس به جای او خانم هریس توانایی شکست دونالد ترامپ را نداشته باشد، دچار لغزش کلامی شد و کاملا هریس را به اشتباه ترامپ نامید. آقای بایدن البته گفت که اگر تصور نمی کردم خانم هریس واجد شرایط ریاست جمهوری است، به عنوان معاون انتخابش نمی کردم. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن گفت که من سه آزمایش مهم برای سنجش سلامتی انجام دادم و آخرین آنها در زمستان گذشته بود و پزشکان گفتند که در وضعیت جسمانی و ذهنی خوبی هستم. آقای بایدن در ادامه تاکید کرد که لازم می‌داند تا از ایالات متحده و دموکراسی آمریکا در مقابل دونالد ترامپ محافظت کند. جو بایدن اما ساعتی پیش از این نشست خبری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را رئیس جمهوری پوتین خطاب کرده بود. این یکی دیگر از اشتباه‌های کلامی رئیس جمهوری ایالات متحده در روز پنجشنبه بود. Now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. آقای بایدن در حضور مقام‌های ارشد 32 متحد ناتو وقتی که قصد داشت از آقای زلنسکی برای سخنرانی دعوت کند، به اشتباه گفت که اکنون می‌خواهم این تریبون را به کسی بسپارم که همان اندازه که اراده دارد، شجاعت هم دارد. خانم‌ها، آقایان، رئیس جمهور پوتین. او البته بلافاصله به تصحیح اشتباه خود پرداخت و گفت او پوتین را شکست می‌دهد، رئیس جمهور زلنسکی. با این وصف هنوز مشخص نیست که آیا چهره‌های سرشناس حزب دموکرات موفق می‌شوند آقای بایدن را از ادامه رقابت با دونالد ترامپ منصرف کنند یا نه، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ رقیب 78 ساله جو بایدن، هر چند که تنها 3 سال از آقای بایدن جوانتر است، اما در مناظره اخیرش نشان داد که دست کم در سخنوری از توانایی بیشتری برخوردار است.
برای گزارش بنیامین صدر بود که شنیدی در مورد جو بایدن و اشتباهاتی که در صحبت‌های آقای بایدن رخ داده بود و مورد توجه قرار گرفته بود. اما بریم سراغ گروه افراطی حماس که 15 مهر ماه به هر حال با این تاریخچه آشنایی دارید که به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی و حمله کرد و این شد آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه. وضعیت انسانی نه تنها در این باری که بحرانی شده به دنبال این حملات، بلکه گزارش‌ها حکایت از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری هم داره. ساری باشی مدیر دفتر دیوان حقوق بشر در اون منطقه است که همکارم ایلیا جزیری با او گفتگویی داشته و از او پرسید که در سایه آغاز مرحله سوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه اکنون وضعیت انسانی این منطقه چگونه است.
The situation in Gaza right now is
اکنون وضعیت در نوار غزه پس از 9 ماه که از آغاز جنگ می‌گذرد بسیار دشوار است. ارتش اسرائیل اخیراً عملیات هوایی شدیدی آغاز کرده و ما شاهد حملات گسترده به غزه در این مرحله هستیم. اکثر ساکنان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این یک آوارگی ادامه دار است. اکنون بار دیگر از کسانی که از یک بخش غزه فرار کردند خواسته شده باز هم به مناطق دیگر بروند. اکثر ساکنان چند بار آواره شدند. هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد. مردم حتی در مناطقی که امن نامیده می شد، هنگامی که دستورالعمل ارتش اسرائیل را برای تخلیه مناطقی که باید امن می بود اجرا می کردند، کشته شدند. شرایط شبه قحطی نیز در بخش‌های بزرگی از غزه حاکم است. مرگ افراد به ویژه کودکان به دلیل سوء تغذیه شدید یا تشنگی ثبت شده است.
بعد از حمله روز 15 مهر حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی از نوار غزه، گزارش‌های زیادی از افزایش خشونت در کرانه باختری منتشر شد. صدها فلسطینی هم در این منطقه کشته شدند. شرایط کرانه باختری رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
از 15 مهر گذشته خشونت در کرانه باختری به شکلی تصاعدی افزایش یافت و به میزان خطرناک رسید. سال گذشته شمار افرادی که کشته شدند از هر زمان دیگری بیشتر بود. سازمان ملل متحد پرونده‌هایی درباره کشته شدن صدها نفر در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی در اختیار دارد. علاوه بر اون، شماری از فلسطینی‌ها توسط شهرک نشینان اسرائیلی کشته شدند. اینها غیر نظامیان اسرائیلی هستند که به شکل غیرقانونی در کرانه باختری اسکان داده شدند و دست به خشونت‌هایی می‌زنند که به آوارگی فلسطینی‌ها می‌انجامد. زیرا سربازان اسرائیلی که مأمور حمایت از فلسطینی ها در کرانه باختری هستند، گاهی هیچ کاری نمی کنند و اجازه روی دادن خشونت را می دهند. گاهی هم در آن شرکت می کنند.
می دونیم که اقتصاد در کرانه باختری به تعامل با اسرائیل گره خورده. با توجه به شرایطی که توضیح دادید، وضعیت اقتصادی کرانه باختری به چه شکله؟
This comes in addition to
خشونت‌ها اضافه میشه بر وضعیت بسیار سخت اقتصادی که کارگران فلسطینی از آغاز جنگ با آن روبرو هستند. به آنها اجازه رسیدن به محل کارشان در اسرائیل که منبع اصلی درآمد مردم در کرانه باختری است داده نمی‌شود. دولت اسرائیل بخش بزرگی از درآمد حاصل از مالیات فلسطینی‌ها را که تشکیلات خودگردان فلسطینی از آن برای تامین هزینه خدمات عمومی همچون سامانه بهداشتی و مدارس استفاده می‌کند، بلوکه کرده است. پر واضح است که با آغاز جنگ صنعت گردشگری هم متوقف شده است. از این رو مردم به لحاظ اقتصادی رنج می‌برند، مدارس هم درست کار نمی‌کنند و طی سال گذشته بخش بزرگی از سامانه آموزشی تعطیل بوده.
یک بخش دیگه ماجرا مسئله فعالیت‌های مدنی، خبری و سیاسیه. گزارش‌های زیادی از محدودیت‌های اعمال شده بر این بخش منتشر شده.
Both the Israeli and Palestinian authorities have been in
مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی به یک اندازه برای جامعه مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی صلح‌جو محدودیت ایجاد می‌کنند. از 15 مهر گذشته بازداشت‌ها و بازرسی‌ها افزایش یافته. اون هم تنها برای انتشار پست در فیسبوک یا اظهار نظر از راه‌های دیگر. دستگاه‌های فلسطینی اظهار نظرهای مخالف خود رو که ممکن است سلطه سیاسیشون رو به چالش بکشه سرکوب می‌کنند، چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه. ارتش اسرائیل به خبرنگاران اجازه رفتن به غزه رو نمیده. خبرنگارانی که اونجا بودند در معرض شلیک سربازان اسرائیلی قرار گرفتند، با وجود اینکه لباس ویژه خبرنگاری به تن داشتند. خوشحالم که به شما بگم برخی از گروه‌های جامعه مدنی همچنان فعال هستند. خبرنگاران همچنان به وظیفه خود عمل می‌کنند و مسئولان باید به ایجاد محدودیت برای اونها پایان بدن.
ما در یک سال گذشته شاهد چند برابر شدن بحران در روابط بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها هستیم. به نظر شما ریشه این بحران کجاست؟
What's been happening in Israel-Palestine since October 7th is a product.
اون چه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از 15 مهر روی میده، حاصل سال‌ها و دهه‌ها بدون مجازات ماندن تعرض‌های هولناکه. جامعه جهانی گمان می‌کنه که در درجه اول باید بر روند صلح و راه حل سیاسی تمرکز کنه. این خوبه، اما همچنان شاهد نادیده گرفتن تعرض‌ها و نقض قوانین هستیم. مثلا اسرائیل علیه فلسطینی‌ها دست به جرایم ضد بشری همچون تبعیض نژادی و آزار و اذیت فلسطینی ها و کوچ اجباری اونها زده. همچنین به فلسطینی های آواره در کرانه باختری و نوار غزه اجازه بازگشت به خانه هاشون در اسرائیل رو نمیده. محدودیت های شدید بر حقوق مدنی و سیاسی و جلوگیری از گرد هم آمدن خانواده ها برای سالها بدون مجازات مونده. از سوی پیش از 15 مهر به مدت چند دهه گروه های مسلح فلسطینی اقدام به جنایت جنگی علیه اسرائیل می کردند. اونها غیر نظامی های اسرائیلی رو به طور عمد می کشتند و اقدام به شلیک بی هدف موشک به مناطق مسکونی اونها می کردند. آنچه 15 مهر روی داد فاجعه بود و هیچ توجیهی نداره. اونچه جامعه جهانی می تونه انجام بده پایبندی به قانون بین المللیه. این به معنی پشتیبانی از سازوکارهای دادگستری بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللیه که در اون دادستان خواستار صدور حکم بازداشت برای مسئولان بلندپایه اسرائیلی و رهبران فلسطینی شده. کشورهای جهان هم باید رساندن اسلحه به گروه‌های حماس و جهاد اسلامی و نظامیان اسرائیلی را متوقف کنند.
شنیدید گفتگویی رو که ایلیا جزائری داشت با ساری باشی، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در منطقه خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما برسیم به یک موضوع جذاب، شاید شما هم دوست داشته باشید در این باره بدونید. اونم این که پژوهشگران میگن افرادی که از خودشیفتگی رنج میبرن، اگر خودشیفتگی رو شما هم یک اختلال بدونید مثل این پژوهشگران، در گذر زمان و وقتی سنشون بالا میره خصوصیاتی مثل مهربونی و سازگاری بیشتری از خودشون نشون میدن. بشنویم با هم از اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 37,000 نفر انجام شده است نشان میدهد خودشیفتگی افراد با گذر عمر از دوران کودکی به سنین بالاتر کاهش پیدا میکند و افراد خودشیفته با بالا رفتن سن خصوصیات مثبتی مانند مهربانی، بخشندگی و موافقت بیشتر را در خود تقویت می‌کنند. این تحقیق که نتایج آن در مجله روانشناسی سایکولوژیکال بولتین منتشر شده، به بررسی تغییرات ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی در طول زمان پرداخته و 51 مطالعه طولی را مورد بررسی قرار داده است. دکتر اولریش اورت از دانشگاه برن در سوئیس و پژوهشگر اصلی این مطالعه در مصاحبه‌ای با BBC جهانی اظهار داشت که واضح است برخی افراد ممکن است تغییرات قوی تری داشته باشند، اما به طور کلی شما انتظار ندارید که فردی که به عنوان فردی بسیار خودشیفته می شناختید زمانی که چند سال بعد دوباره با او ملاقات کنید کاملا تغییر کرده باشد. این مطالعه بر روی سن و رفتار خودشیفتگی تمرکز دارد. خودشیفته‌های عاملی که تمایل به جلب توجه دارند، خودشیفته های متخاصم که دیگران را رقیب خود می‌بینند و خودشیفته های عصبی که بیش از حد به انتقاد حساس هستند. با این حال تغییرات در ویژگی های خودشیفتگی با افزایش سن تدریجی و جزئی بودند. به گفته دکتر اورت، اهمیت این مطالعه در آن است که سطوح بالای خودشیفتگی تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد خودشیفته و اطرافیان آنها دارد. بنابراین درک این که چگونه و چرا خودشیفتگی با گذشت زمان تغییر می‌کند میتواند به ما کمک کند تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر این ویژگی‌های شخصیتی در سطوح مختلف جامعه پیدا کنیم. دکتر سارا دیویس، روانشناس مشاوره‌ای، نیز در گفتگو با BBC جهانی تاکید کرد که خودشیفتگی باید از خودخواهی عادی تفکیک شود. به گفته دکتر دیویس، خودشیفته‌ها معمولاً حسادت و حرص دیگران را دارند و آنها به شدت استثمارگر و ماهر در دستکاری هستند. آنها هرگز پشیمانی یا احساس بدی ندارند و مانند دیگر افراد غیر خودشیفته حس مسئولیت ندارند. این پژوهش همچنین به تأثیرات طولانی مدت خودشیفتگی بر فرد خودشیفته و اطرافیان او می‌پردازد که شامل تعارضات و مشکلات در روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، این مطالعه عمدتاً بر داده‌هایی از ایالات متحده و اروپای غربی استوار است و دکتر اورت تأکید دارد که تحقیقات آینده باید خودشیفتگی را در طیف گسترده‌تری از کشورها و فرهنگ‌ها مورد بررسی قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که مطالعات آتی باید به دنبال دلایل کاهش خودشیفتگی با بالا رفتن سن باشد و اشاره می‌کند که نقش‌های اجتماعی که ما در بزرگسالی به عهده می‌گیریم ممکن است به توسعه ویژگی‌های شخصیتی بالغانه‌تر و کاهش خودشیفتگی منجر شود.
این هم پژوهشی که پژوهشگران کردند بر روی اختلال خودشیفتگی. سپاسگزارم که با ما همراه بودی در این مجله نیمروزی و ازتون دعوت میکنم که بار دیگه به ما برگردید در مجله بعد از ظهر. روزتون بخیر.